ساعت 7:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. تأکید رئیس جمهور بر تلاش برای حذف بی‌عدالتی در نظام آموزشی کشور در نخستین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در دولت چهاردهم. اعلام نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد سال 403 و آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان از 13 شهریور. و آغاز نمایش عمومی 6 فیلم جدید از 15 شهریور. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 7:30 رادیو فرهنگ خوش آمدید. من شهرزاد گنجی با این بخش خبری همراه شما خواهم بود. نخستین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست آقای پزشکیان برگزار شد. رئیس جمهور در این جلسه با انتقاد از وجود بی‌عدالتی در نظام آموزشی کشور گفت آموزش در برخی مدارس خاص از برخی دانشگاه‌ها هم بالاتر است، اما در بعضی مدارس کشور حتی معلم به تعداد کافی نداریم. آقای پزشکیان در نخستین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در دولت چهاردهم با اشاره به کیفیت پایین آموزش در دانشگاه ها افزود امروز در حالی که دانشگاه ها در دنیا وارد نسل 4 و 5 شدند، ما همچنان در دانشگاه های نسل دوم متوقف مانده ایم و سرمایه مادی و عمر جوانان را صرف کسب آموزش بی‌کیفیت می کنیم، در صورتی که دانشگاه ها و فارغ التحصیلانش باید مشکلات پیچیده جامعه را حل کنند. رئیس جمهور همچنین افزود دستگاه‌ها و بخش‌هایی که در حوزه فرهنگی فعالیت می‌کنند با توجه به منابع و اعتباراتی که در اختیار دارند باید در قبال عملکرد خود پاسخگو باشند و نتایج فعالیت خود را به مردم ارائه دهند. در این جلسه همچنین گزارش عملکرد 40 ساله شورا و سند صنایع دستی بررسی شد. خسرو پناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:
مصوبات شورای ما این بحث شد، سند صنایع دستی رو مطرح شد و همچنین بحث تعاملات بین المللی که باید با مراکز علمی کشورهای مختلف داشته باشیم. اینها مطالبی بود که در شورای ما این مسبب شده بود و در اعلام وصول در این جلسه شد. عمده گفتگوهایی که در این جلسه شد یک گزارشی از عملکرد 40 ساله شورا خدمت ایشون ارائه شد و مخصوصا این عملکرد 3 ساله‌ای که در دوره شهید رئیسی بود در حوزه علم و فرهنگ از هم صحبت‌هایی داشتن. رئیس جمهور محترم خیلی تاکید زیادی داشت که ما بعد با مشارکت حد اکثری نخبگان و ذی‌نفعان مصوبات رو دنبال کنیم. اینکه اسنادی بنویسیم تصویب بشه ابلاغ بشه اجرا نشه فایده نداره، بعد حتما در مسیر چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلان رهبری باشه.
نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد سال 1403 اعلام شد. متقاضیان برای مشاهده نتیجه آزمون باید به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش مراجعه کنند. پذیرفته شدگان در این آزمون می توانند از 13 شهریور برای ثبت نام در دانشگاه ها اقدام کنند. بر اساس اعلام سازمان سنجش، پذیرفته شدگانی که همزمان در دانشگاه‌های آموزش عالی و دانشگاه آزاد قبول شده باشند فقط می‌توانند در یکی از کدرشته محل قبولی ثبت نام کنند. آیین روزی با دانشگاه ویژه آشنایی تراس‌های زیر 1004 گروه آزمایشی کنکور سراسری 403 با دانشگاه تهران و بهشتی برگزار شد. این ویژه برنامه برای آشنایی داوطلبان با فضای دانشگاه، مقررات آموزشی و آشنایی با رشته‌های دانشگاهی با حضور رؤسای دانشگاه‌ها، اعضای هیئت علمی و رتبه‌های برتر سال‌های گذشته برگزار شد.
روز باز درهای دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
دانشگاه خوب قطعا در ادامه مسیر به ما کمک میکنه بتونیم زیرساخت‌های کشور رو توسعه بدیم به نحو احسن.
من خودم رشته علوم ارتباطات اجتماعی رو خیلی دوست دارم، کلا به علوم اجتماعی و علوم انسانی علاقه دارم.
من نه با رشته خوب خیلی موافقم نه با دانشگاه خوب، همه چی برمیگرده به علایق آدم. قطعا هر کسی به هر چیزی که علاقه داشته باشه توش میتونه بهترین باشه.
با فضای بازش آشنا شدیم و الان وارد همایش شدیم، ان شاء الله بعدش قرار بوده دانشگاه و اینا رو.
چیزی که واقعا صلاح و درسته برام تو روحش قرار بگیرم و توش موفق باشم.
دانش آموزان در کنار خانواده هایشان با رشته های دانشگاهی و این دانشگاه ها آشنا شدند.
خیلی علاقه به ریاضیات دارم و خیلی دوست دارم ریاضیات و نسبت بقیه رشته ها و رشته‌های مهندسی و فنی هم هستش که علاقه دارم.
امسال با پسرتون قراره توی دانشگاه درس بخونی، حستون چیه؟
والا خیلی هیجان انگیزه، اینکه خودت با پسرت توی یه سال قبول شی دانشگاه. من این سال خدا رو شکر تونستم دکترای مدیریت رسانه دانشگاه تهران قبول شم، همزمانم پسرم ان شاءالله اگر البته انتخاب کنه دانشگاه تهران رو میتونیم با هم دیگه توی دانشگاه درس بخونیم.
چی شد دانشگاه شهید بهشتی رو انتخاب کردی؟
مشورت کردم دانشگاه شهید بهشتی رشته حقوقش یک ممیزه ای داره که اونو به وضوح از دانشگاه دیگه متمایز میکنه.
این رویداد با هدف آشنایی دانش آموزان با دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. آقای سید محمد مقیمی، رئیس دانشگاه تهران:
رشته هایی رو در دانشگاه تهران انتخاب بکنن که با علایقشون، با توانمندیشون و همچنین با آینده شغلی که علاقه دارند انطباق بیشتری داشته باشه.
آقای سید محمود رضا آقامیری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی:
دانشگاه شهید بهشتی که الان شما تشریف دارید یکی از دانشگاه جامع کشور هست، یعنی هم در زمینه مهندسی، هم در زمینه گیاهان دارویی و کشاورزی، هم در زمینه علوم انسانی جایگاه ویژه‌ای رو در کشور داره. 23 دانشکده در حال حاضر مسبب و مشغول فعالیت هست.
در این همایش از امکانات و تسهیلات آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رفاهی دانشگاه‌های تهران و شهید بهشتی گفته شد و گزارشی از منابع معتبر آماری مبنی بر میزان رضایت فارغ‌التحصیلان از رشته، اساتید و دانشگاه‌ها ارائه شد.
تراز و کارنامه دانش آموزان مشخص شده. آنها رصد می‌کنند در کدام دانشگاه چه رشته‌ای را تحصیل کنند. تبسم رسایی، خبرگزاری صدا و سیما.
دهه آخر سفر 350 موکب در مسیرهای منتهی به حرم رضوی و ورودی‌های مشهد و رضا راه اندازی می‌شود. این مواکب که در حال آماده سازی است در 3 روز پایانی ماه سفر به زائران امام رضا علیه السلام خدمات می‌دهند.
مسیرهای ورودی به مشهد و رضا این روزها رنگ و بوی خدمت و میزبانی به خود گرفتند.
ما که دوربر 7-8 سالیه میایم اینجا کمک میکنیم، ولی چند سال جه باز اینجا برکاش از سال 88
15 سال هست که داریم اینجا خدمت رسانی میکنیم به زائر امام رضا.
در روزهایی که چیزی به ورود زائران پیاده به مشهد رضا باقی نمانده، موکب داران در مسیرهای ورودی شهر انتظار آنها رو میکشند.
برای امام رضا دیگه، برای شهادت آخر ماه سفر. ما هر سال اینجا میایم موکب نصب میکنیم.
365 روز سال ما میگم از کنار آقا دارم اینجا روزی میخورم، 5 روز چه نوکری کنم برای آقا. هممونم جواب گرفتیم، هممونم حاجت روا شدیم.
از اول سال چشم میکشن این موقع برسه انجامش بدیم، موقعی هم که جمعش میکنم قصه میخورم که بشه جمعش.
اگه میایم به خاطر خود زائرایه.
آنها این میزبانی را از روی وظیفه و ارادت به امامی انجام میدهند که افتخار همسایگی آن را دارند.
دیگه ما مشهدیم دیگه، باید به عنوان یک مشهدی واقعا به زائر امام رضا احترام بذاریم، یعنی واقعا هر کاری که دستمون بر بیاد برای زائر امام رضا انجام میدیم.
نه اینکه ما، همه مشهدی ها باید توی روزا، توی 4-5 روز آخر سفر سعی کنن که به زوار گل آقا خدمت کنن.
من عشق خاص داره همه توی یک کار خدمت میکنن. ما میگیم اینجا زائره که میگه کیف میگنم، یک سال چش انتظاری میگنم که زائر بیا بتونیم ایشالله همین 3-4 روز که هسته بهش کمک کنم و عمل خود ما رو انجام بدیم ایشالله دیگه.
افتخار بدن، قدم رنجه کنن، قدم رو چشم ها بذارن، ما در خدمت شو باشیم.
اگرچه که بیچشم داشت خدمتگزار زائران امام هشتم هستند، اما می دانند نگاه امام مهربانی ها شامل حال آنها خواهد شد.
قربون امام رضا برم دیگه، ما چیزی که از امام رضا می خواهم فرج آقا امام زمانه.
اون آقا برم اصلا نیازی هم مشکل ها رو بگم، خودش کمک ما میکنه.
در ایام پایانی ماه سفر در مسیرهای منتهی به مشهد بیش از 300 موکب خدمت رسانی به زائران را انجام می‌دهند. علی اکبر علی آبادی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
کتاب گل کم تحمل است که به تازگی رو نمایی شده در اربعین حسینی در اختیار کودکان و نوجوانان سراسر کشور قرار گرفت. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این مجموعه شعر آشورایی را منتشر کرده. کتاب گل کم تحمل است مناسب گروه سنی نونهال بالای 9 سال است.
کتاب گل کم تحمل است در اربعین حسینی در اختیار کودکان و نوجوانان سراسر کشور قرار می‌گیرد. حاذق نیکرو، مدیر آفرینش‌های ادبی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان:
کتاب شعر گل کم تحمل است در واقع به نوعی اولین مجموعه گردآوری شده با موضوع شعر عاشورایی برای کودک نوجوان هست که 40 شاعر بزرگ سالی که برای کودک نوجوان از اساتید پیشکسوتان تا چهره‌های جوانتر در این مجموعه شعر دارند، مشتمل بر 72 شعر که در مجموعه ای تحت عنوان گل کم تحمل است از طریق انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به چاپ رسید و در اختیار عموم انشاءالله قرار میگیره. برای اربعین هم انشاءالله در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.
اسلامی، گردآورنده کتاب گل کم تحمل است:
این کتاب 72 شعر داره که از بین 116 شعر رسیده انتخاب شدن برای گروه سنی کودک و نوجوان و 40 شاعر در این مجموعه شعر دارن.
یکی از اشعار این کتاب این است: امسال فهمیدم که نظری حتما نباید شام باشد، یا میوه و خرما و چای، یا کشمش و بادام باشد. شاید کمی نظرم عجیب است، اما من آن را دوست دارم. من کفش های پشت در را جفت و مرتب می گذارم. تولید محتوا برای تربیت حسینی کودکان و نوجوانان از مهمترین مأموریت های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است. فلاح، معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان:
اتفاقی رو که کانون داره رقم می زنه این استش که خانواده ها علاقمند هستند از نظر محتوایی با بچه هاشون در حوزه عاشورایی کار کنن، اما اینکه کجا، چطور و به چه شکلی میتونن به محتوا دسترسی پیدا کنن، محتوایی که قابل اعتماد باشه، بنیه خوبی داشته باشه، پشتوانه دقیقی داشته باشه، این مأموریتی است که کانون داره پیگیری میکنه. برای اینکه به صورت سازماندهی شده بتواند بر اساس یک طبقه بندی خاص محتوای آیینی و مذهبی رو مخصوصا در حوزه عاشورا در اختیار خانواده ها و در اختیار کودکان و نوجوانان قرار بده.
احمد امینفر، خبرگزاری صدا و سیما.
6 فیلم جدید در راه نمایش عمومی. بر اساس اعلام شورای صنفی نمایش، قرارداد سرگروهی بابعی قهرمان، آغوش باز، زودپز، رکسانا، نبودنت و 70-30 ثبت شد و نمایش این فیلم ها از 15 شهریور در سینماهای کشور آغاز می شود. همچنین مقرر شد اکران فیلم های مفتبر، شهر گربه های 2، قیف و کارزار از چهارشنبه 15 شهریور در سینماها آغاز شود. آماده سازی زیرساختای ثبت جهانی در دره خرم‌آباد. بر اساس شواهد به دست آمده، دره خرم‌آباد یکی از کهن‌ترین سکونتگاه‌های بشری با قدمتی بیش از 54,000 سال است.
یکی از اشیاء ارسالی از موزه ملی ایران باستان به لرستان، جمجمه مرد دلفانی است با قدمت 9000 سال.
بازگشت جمجمه 9000 ساله به موزه لرستان. عطا حسن‌پور، مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان.
مربوط به دوره نوسنگی و به دست آمده از کاوش تپه عبدالحسین نورآباد.
به همراه این جمجمه تعداد 78 قلمشه پیش از تاریخ هم به موزه لرستان تحویل داده شد. عطا حسن‌پور، مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان.
این اشیا شامل یافته‌های پیش از تاریخی از غارهای دره خرم‌آباد، مفرق‌های لرستان، تابوت مفرقی چوب‌تراش که پس از 20 سال به نمایش در اومده و همچنین اشیایی که در دهه 60 میلادی، یعنی حدود 80 سال پیش از لرستان خارج شدن، شامل میشه و همچنین سکه ها و اشیایی که اخیراً از کاوش های باستانشناسی به دست اومده رو شامل میشن.
بازگشت این اشیا از اون جهت حائز اهمیته که به عنوان بخشی از پیوست فرهنگی پرونده غارهای پیش از تاریخ خرم‌آباد و مجموعه قلعه فلک و الافلاک برای ثبت جهانی این دره هستند. جبرائیل نوکنده رئیس کل موزه ملی ایران:
برای غنی سازی موزه قلعه فلک و الافلاک، برای نشان دادن تاریخ کهن سرزمین لرستان به موزه فلک و الافلاک منتقل کردیم. شما میتونین یک تاریخ 100,000 ساله بشر رو در این موزه از نزدیک ببینین و با غنای یکی از قطبای فرهنگی مهم غرب آسیا یعنی لرستان آشنا بشین. شما کمتر موزه‌ای در جهان میبینین که به غرب آسیا و جهان شرق بپردازد و آثاری از لرستان نداشته باشد.
در موزه و گنجینه قلعه فلک و الافلاک بیش از 17,000 قلم شیء پیش از تاریخ، تاریخی و اسلامی نگهداری میشه که همگی بیانگر تاریخ و فرهنگ کهن سرزمین لرستانه. عطا حسن‌پور مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی لرستان:
اشیایی که در این موزه به نمایش در خواهند آمد از فسیل‌های 7 میلیون ساله دره دیمه گاوکش نورآباد هستند تا سنگ‌های پیش از تاریخی، سفال‌های منقوش و متنوع و سکه‌هایی که از دوران مختلف در این استان به دست اومده. مجموعه است از اشیایی که به صورت متناوب در قالب نمایشگاه‌های مختلف به معرض نمایش عموم در خواهند آمد.
ارزیابی یونسکو برای ثبت جهانی دره خرم‌آباد و 17 اثر اون از جمله قلعه فلک و الافلاک نیمه دوم شهریور ماه به لرستان سفر می‌کنند. فکوری، خبرگزاری صدا و سیما، خرم‌آباد.
مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان از صدور مجوز فعالیت بیش از 60 مرکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده به مناسبت هفته دولت خبر داد. مهدی متقی فر گفت این وزارتخانه تنها مرجع صدور مجوز مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده در کشور است. چند خبر خارجی: جنبش حماس درباره تصمیم رژیم صهیونیستی برای برگزاری تورهای گردشگری برای صهیونیست‌ها در مسجد الاقصا هشدار داد. حماس تأکید کرد این اقدام خطرناک صهیونیست‌ها بازی با آتش است که منطقه را به سمت جنگی دینی پیش می‌برد و مسئولیت پیامدهای آن متوجه رژیم اشغالگر و حامیان آن است. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین در بیانیه خود افزود تلاش‌های گسترده دشمن صهیونیستی برای تغییر واقعیت‌های موجود در مسجد الاقصا هرگز موجب محو حقایق تاریخی درباره اسلامی بودن این مکان مقدس نخواهد شد. جنبش حماس همچنین عموم فلسطینیان در کرانه باختری قدس و سرزمین‌های اشغالی 1948 را به قیام سراسری و حضور گسترده در مسجد الاقصا برای مقابله با هر گونه تلاش صهیونیست ها برای هتک حرمت این مسجد مقدس و همچنین رویارویی با اشغالگران برای دفاع از قبله اول مسلمانان فراخواند. کمیته حذف تبعیض‌های نژادی سازمان ملل پس از بررسی سوابق انگلیس در گزارشی اعلام کرد این کمیته نگران ادامه و در مواردی افزایش جنایات ناشی از تنفر، لفاظی‌های بیگانه ستیزانه و نفرت پراکنی در این کشور است. نژادپرستان در انگلیس مهاجران و رنگین پوستان را به دروغ مسئول بحران‌های این کشور معرفی می‌کنند.
ضدیت با مهاجران و اسلام ستیزی صدای سازمان ملل را هم درآورد. راستگرایان افراطی ماه گذشته با تبلیغات دروغین در شبکه‌های اجتماعی یک مسیحی انگلیسی را که 3 دختر بچه را به قتل رساند مسلمان مهاجر معرفی کردند و دشمنی با مسلمانان و مهاجران را در این کشور تشدید کردند. دکتر کریش کاندیا، مدیر عامل یک سازمان خیریه در انگلیس:
اغلب راستگرایان در بریتانیا افراد رو به خاطر رنگ پوستشون هدف قرار میدن که عین نجات پرستیه. نجات پرستان همچنین مهاجران رو به دروغ مسئول همه بحرانهای اقتصادی و اجتماعی در این کشور میدونن که واقعا ظالمانه است.
در گزارش سازمان ملل به سخنان نجات پرستانه و بیگان ستیزانه سیاستمداران و شخصیت‌های مشهور در انگلیس اشاره شده و این کمیته گزارش داده است ارتباط مستقیمی میان سخنان ناشی از بیگان ستیزی و خشونت‌های نژادی در انگلیس وجود دارد. نایجل فاراج، رهبر حزب رفرم انگلیس:
سیاستی در این کشور در پیش گرفته شده که کاملا غیر مسئولانه است. قبلا درهای این کشور بر روی مهاجران باز شده که اونا ممکنه علیه ارزش‌های بریتانیا باشن.
کمیته حذف تبعیض‌های نژادی سازمان ملل همچنین به نگرانی‌ها درباره نژادپرستی نهادینه شده در پلیس و دستگاه قضایی انگلیس اشاره کرد و از مقامات این کشور خواست سازوکاری برای تحقیقات درباره شکایت‌ها در این باره ایجاد کنند. ریاض طاهر، فعال سیاسی مسلمان در انگلیس:
این نوع اسلام هراسی و مهاجر ستیزی در این کشور به نظرم با سخنان برخی سیاستمداران دامن زده میشه. اونها در سخنان فریبکارانه تلاش میکنن همه مشکلات این کشور رو به گردن مسلمانان و مهاجران بیندازن.
شورای ملی فرماندهان پلیس انگلیس اعلام کرد تاکنون نزدیک 1200 نفر به جرم نقش داشتن در آشوب‌های اخیر در فضای واقعی و مجازی دستگیر و اتهام 703 نفر تفهیم شده است و جستجو برای یافتن دیگر آشوبگران ماه گذشته همچنان ادامه دارد.
بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده در انگلیس 9% از حدود 700 نفری که تاکنون به جرم نقش داشتن در آشوب‌های اخیر در این کشور دستگیر شدند در فضای مجازی مرتکب جرم شدند که 51%شون به بیش از 2.5 سال زندان محکوم شدند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
آغاز سال تحصیلی جدید امریکا با تیراندازی مرگبار همراه بود. در تیراندازی در دانشگاه رایس در شهر هیوستون 2 نفر کشته شدند. ضارب بعد از شلیک به یک دختر دانشجو خودکشی کرد. پلیس امریکا هنوز اطلاعاتی درباره عامل تیراندازی منتشر نکرده. پس از این تیراندازی کلاس‌های درس در دانشگاه رایس تعطیل شده است. دیروز هم تیراندازی در لانگ آیلند آمریکا جان 5 نفر را گرفت. سالانه بیش از 40,000 نفر در امریکا بر اثر شلیک گلوله جان خود را از دست می‌دهند. قرار بازداشت مدیرعامل تلگرام 48 ساعت دیگر تمدید شد. قاضی پرونده‌ای که دستور بازداشت مدیرعامل تلگرام را 3 روز پیش در شمال پاریس صادر کرده بود، قرار بازداشت پاول دورف را 48 ساعت دیگر تمدید کرده است. بر اساس اطلاعیه دفتر دادستانی پاریس، بعد از سپری شدن این مدت، دورف یا باید آزاد یا رسماً تفهیم اتهام شود. شنوندگان ارجمند، با سپاس از همراهی شما با این بخش خبری به آگاهی میرسانم. هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:05 خواهد بود. روز بخیر، خدا نگهدار.
نیونای چوپو سحر خروس خو ابروی بیابو میگم تو قصه بودی همه رود خونه ها اشتگال خونه ها حتی کوه و صحرا همه میدونم که تو بودی که غزلهای شب جدایی رو سرودی نیونای چوپو سحر خروس خو ابرای بیابون میگن یه قصه بودی همه رود خونه ها دشت گل خونه ها حتی کوه و صحرا همه میدونن تو غزل های شب جدایی رو سرودی دیگه از شهر تو سر شب یا سحر تا خبردار بشی رفتم بی خبر. نمیخوام قصمون دوباره آفتابی شه، آسمونه نگات برای من آبی شه. نمیگم قصم ها که دلت خون میشه، کو اگه بشنبه دیگه هامون میشه. یادت اون روزا هر کجا چون دو دل داده بام بودی. دلم اندازه یه پیابون که نیست، درد من خدا از تو پنهون که نیست. مثل پروانه ها دل دیوونه چون شب زده آسایه به سایه توی راه تو بود. یه معما شده که این جدایی کار من یا که کنار تو بود. دل دیوونه چون شب زده آسایه به سایه توی راه تو بود. یه معما شده که این جدایی کار من یا که کنار تو بود. حالا هرچی که بود، حالا هرچی که هست، از تو هر خاطره تنها دل ما شکست، تنها دل ما شکست. نمیگم قصم ها که دلت خون میشه، کو اگه بشنبه دیگه هامون میشه. یادت اون روزا هر کجا چون دو دل داده با. دلم اندازه یه پیابون که نیست، درد من خدا از تو پنهون که نیست. مثل پروانه ما رها غافل از رنج عالم بودیم. دل دیوونه چون شب زده آسایه به سایه توی راه تو بود. یه معما شده که این جدایی کار من یا که کنار تو بود. دل دیوونه چون شب زده آسایه به سایه توی راه تو بود. یه معما شده که این جدایی کار من یا که کنار تو بود. حالا هرچی که بود، حالا هرچی که هست، از تو هر خاطره تنها دل ما شکست، تنها دل ما شکست. نیونای چوبو سحر خروس خو ابرای بیابو دیگم تو قصه بودی. همه رو تو خونه ها اشتگال خونه ها حتی کوه و صحرا. همه میدونم که تو بودی که غزلهای شب جدایی رو سرودی.
بازنشستگان، حقوق بگیران و مستمری بگیران از تسهیلات 100 میلیون تومانی مهد فرش بهره‌مند شوید. اقساط بلند مدت بدون بهره، بدون پیش پرداخت و بدون چک.
بی چک و بی بهونه فرشو ببر تو خونه.
شعبه مرکزی تهران، سراغ تهران پارس.
ایران مهد فرش است.
برای اونایی که مشغله کاری زیادی دارن،
برای اونایی که تو آشپزی حساس و دقیقن،
برای اونایی که به زیبایی اهمیت میدن،
برای محل کارتون،
برای آشپزخونتون،
برای شما که دنبال بهترین ها هستی.
اجاق گاز 5 شعله 5091 تی پی مکس با قابلیت زماندهی خاموشی تا 600 دقیقه برای هر مشعل. زندگی بی مکس جریان داره.
شامپوی حنانه راه چاره ی ریزش موهاته، یه ترکیب گیاهی خاص واسه حفظ سلامت موهای شما. حنانه، رزماری و قهوه سیاه، جوانه ی گندم و حلیله سیاه،
برگ نخل و روغن کرچک به علاوه یه آلوورا و سلف، یه ترکیب قوی و پیچیده واسه موهای آسیب دیده. شامپوی حنانه راه چا